بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنم، این روزهای مطلبی مطرح میشه با حسن نیت، ولی به نظرم خوبه که در موردش چند تا نکته رو عرض بکنم. برخی از افراد این ایام این نکته رو مطرح میکنن که ای کاش حماس عملیاتی رو علیه رژیم صهیونیستی انجام نمیداد تا این تعداد مردم بیگناه کشته و مجروح نشن. در مورد این حرف و این ادعا سه نکته به نظرم قابل ذکره، سه محور. محور اول اینه که مگر کشتن مردم غزه و آسیب به زیرساخت‌های غزه مال امروزه؟ از 1948 تا قبل از این اتفاقات بیش از 100 هزار نفر از مردم فلسطین حداقل به شهادت رسیدن. نکته دیگری که در محور اول میشه بهش اشاره کرد، ما کشتارهای وحشیانه اینجوری چند بار قبل از این داشتیم. در سال 2008 در جنگ 22 روزه 7 هزار نفر زخمی و مجروح شدن. در جنگ 11 روزه 2014 2200 نفر تقریبا شهید و مجروح شدن. در جنگ 51 روزه 2014 13400 نفر شهید و مجروح شدند و در جنگ 11 روزه 2021 2230 نفر کشته و مجروح شدند. و نکته سومی که در محور اول باید بهش اشاره بکنم اینه که در سالها و ماهای اخیر جریان کشتار مردم غزه خیلی تبدیل شده بود به تفریح روزانه صهیونیستا. پس این مردم قبل از این کشته می شدن به انواع مختلف. این نکته اول و محور اول. محور دوم آثار این عملیاتیه که اتفاق افتاد. در کمتر از یک روز و نیم چه اتفاقی افتاد؟ لطمه به این رژیم نامشروع وارد شد که از موقع انعقادش در 1948 وارد نشده بود. در چند بخش عرض بکنم. یک، به جهت نظامی تو دهنی که به رژیم صهیونیستی خورد سابقه نداشت. در سرزمین‌های اشغالی این قاصبان به دو تا چیز امید دارن. یک به دولت، دو به ارتش. دولت به خاطر تغییرات چند سال اخیر وشش رو از دست داده بود. امید مردم به ارتش بود و آبروی ارتش پوشالی اینها تو این عملیات کامل ریخت و از بین رفت. تلفاتی که اینها دادن از کشته و مجروح و اسیر از 1948 سابقه نداره. حتی در جنگ شش روزه سال 1967 شش کشور عربی با رژیم صهیونیستی و از ابتدای تأسیس حزب الله لبنان چنین تودهنی به جهت نظامی نخورد رژیم صهیونیستی. این یک. دو، به جهت سیاسی انزوایی که برای این رژیم ایجاد شد به جهت اخراج سفراش و به جهت فراخوان سفرا از کشورهای مختلف که سفیراشون رو فراخوندن، مصوبات مجالس کشور علیه این رژیم و تحریمش در این 75-6 سال بی سابقه است. سه، به جهت افکار عمومی نفرتی که علیه اینها ایجاد شد علارغم تمام تلاش رسانه‌ای که در این ایام کردن و می کنن. در بیش از 100 کشور دنیا علیه اینها تظاهرات برگزار شد. تو این تظاهرات ها ما تظاهرات در بارسلون اسپانیا رو داریم. این معنا داره در کشور صهیونیستی اسپانیا، اونم کاتالان. در ژاپن که اصلا تکون نمیخوره توش موضوعی. در امریکا این در انگلستان اون تظاهرات عجیب، در آلمانی که اجازه نمیدن این اتفاقات بیفته. و ما ورود هنرمندا و ورزشکارا رو می‌بینیم. یه وقتی مل گیبسون یه اظهار نظری کرد علیه اسرائیل، مجبورش کردن بگه من مست بودم. الان دیگه نمیتونن کنترل بکنن که هنرمندا و ورزشکارا ورود کردن و کار به جایی رسید که در امریکا جلوی بارگیری کشتی سلاح برای صهیونیست‌ها رو مردم رفتن گرفتن. این سه. چهارمین اتفاق به جهت اقتصادی بود. سرمایه گذارهایی که فرار کردن از سرزمین‌های اشغالی و آسیبی که به صنعت گردشگری رژیم صهیونیستی خورد که خیلی هم پردرآمد بود بی‌نظیر تو این 75-6 سال. و محور نکته پنجم در محور دوم بحث اجتماعی. تمام دو تابعیت‌ها از از سرزمین اشغالی خارج شدن، هیچ وقت موضوع مهاجرت معکوس به شدت امروز نبوده که میخوان فرار بکنن اهالی سرزمین اشغالی به یونان و قبرس و جاهای دیگه. نتیجه‌اش چیه؟ این سردرگمی دستندرکاران این رژیمه، چون سردرگمن وحشی شدن، کور دارن میزنن، تا جایی که وزیرشون یکی دو روز قبل میاد میگه که ما باید یه بمب اتمی توی غزه بندازیم، بعد نخست وزیر کریه المنظرشون میاد او رو محکوم میکنه، در حالی که حجم بمباران تا همین الان که داریم صحبت میکنیم به اندازه دو تا بمب اتمی بوده. محور سوم کوتاه، مردم غزه چرا این ایام وقتی نشونشون میده میگن که حسبنا الله و نعم الوکیل؟ برای چی در تشییع جنازه ها همدیگر رو سرسلامتی میدن و دائما قرص صحبت میکنن؟ چون مردم غزه اینو فهمیدن که ما به جایی که تدریجا با خفت بمیریم داریم با عزت میجنگیم، اگرم شهید بشیم سرمون بالاست. لذا این که در روز اول این حرف مطرح شد که هر اتفاقی بیفته برنده این جنگ و پیروز این جنگ حماسه و جبهه مقاومته، هر چی میریم جلوتر این واقعیتر، جدیتر و ملموستره. و از خداوند متعال مسئلت میکنیم به حق مظلومان غزه و به حق کودکان غزه آغاز پایان رژیم صهیونیستی رو در مقابل چشمان ما انشاءالله به نقطه مطلوب با ظهور آقامون برساند انشاءالله. جهت نابودی همه ظالمان و صفاکان عالم در رأسش رژیم منحوس صهیونیستی صلواتی هدیه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه شریفه 169 به اینجا رسید که شیطان دشمنی که در آیه قبل ازش هشدار داده شده رو چطور محقق میکنه و چه بلایی سر ما میاره. تناسب آیه رو با آیات قبل عرض کردم، بریم سراغ عبارت انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. در باب عبارت انما یأمرکم که یکی از بزرگواران جلسه قبل یه سوالی رو در همین مورد مطرح کردن که شما میگید یأمرکم، شیطان که امر میکنه، وسوسه میکنه، در باب همین ایراد و اشکال از آیه انما یأمرکم و این عبارت استفاده بکنیم. اول ببینیم مفهوم امر چیه. وقتی میگیم شیطان امر میکنه، میاستن در قرآن کلمه امر میاد، خداوند امر میکنه، ان الله یأمرکم مثلا، معنای امر چیه؟ معنای امر دستور مافوق به مادونه برای اینکه یک فرمانی را انجام بده. اگر اونی که بالاست به اونی که پایینه دستور بده که چه بکن چه نکن، اینجا برو اونجا نرو، اینو بخور اونو نخور، اینجا بشین اونجا نشین، هر امری، این هر دستوری، به این میگن امر. برخلاف سوال. سوال یعنی چی؟ یعنی درخواست. ما درخواست نمی کنیم، چیکار می کنیم؟ امر می کنیم، یعنی انجام بده، نه که به شما بگم من از شما خواهش می کنم، نخیر، میگم این کار را بکن، باید بگی چشم. این امره. یا دعا نیست، مثلا ای کاش اینجوری بشه، نخیر، اینجوری بشود، امره. این مفهوم امره. خب سوالی که مطرح میشه اینه که ما مکرر گفتیم قبلا جای مختلف هم شما شنیدید که کار شیطان وسوسه است، چرا پس میگید انما یأمرکم؟ روند عملکرد شیطان در قبال انسان چه شکلیه؟ یعنی شیطان از کجا شروع میکنه که به کجا برسه؟ شیطان کار اولش وسوسه است و تلاش میکنه ما به واسطه دونپاشی او راه رو گم بکنیم، یعنی بگه اینم هست، اینم هست، و ما ببینیم از یه حقیقتی غافل بشیم یا یه چیزایی رو بچینه ما حواسمون پرت بشه. از اینجا آغاز میکنه شیطان که جلسه پیش عرض کردم وسوسه برای آدم‌های مختلف چیه؟ متفاوت. با وسوسه شیطان سعی میکنه برای ما جهل علمی ایجاد بکنه، یعنی ما نسبت به حقیقت یه موضوعی چی بشیم؟ غافل بشیم، احساس بکنیم اینجوری نیست، مثلا اونجوریه. این جهل علمی میشه زمینه ارتکاب چی؟ گناه و خطا و اشتباه. این عبارت چیه؟ عبارت وسوسه و مفهوم جهل. اگر کسی در مقابل وساوس شیطان به صورت مستمر هی پذیرو صدا اکو داره، یعنی فکر کنم یکم کم بکنم، الان خوب صدا الان بهتر شد، کم کردین اتاق فرمان بم صدا، نمیدونم من احساس کنم یکم میپیچه زیاد صدا، یه مقدار صدا رو اتاق فرمان کم میکنید لطفا. کم شد؟ الان خوبه؟ آها، این فرمون این صوت هم عرض کنم که الان خیلی خوبه، نمیشه اینو یادداشت بکنیم و روزای بعد از همین الگو تبعیت بکنیم؟ آخه روزای قبل هم همینجوری گفتیم، ولی باز حاضر شما عرضم که شیطان اول وسوسه میکنه، یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار، صد بار، میبینه ما چه مایلیم، ما میپذیریم، انگار خوشمون میاد. اگر که مدتی وسوسه شیطان با قبول ما همراه شد، دیگه شیطان سعی میکنه انرژی کمتری مصرف بکنه، دیگه ما خیلی نیاز به ردیف اول میشینیم، شیطان میگه گوشید استفاده کن، استفاده میکنیم، دیگه نیازیست بیاد به ما بگه تو گناه بکن، به ما میگه از این مسیر برو به اون طبقه هفتم میرسی و مثلا الان هم احساس ندامت بکن، یک حالتی مثلا این شکلی. من معذرت میخوام شما گوشی استفاده میکردین، حالت اینجوری شد، ای بابا چه گرفتاری شدیم. حاضر شما عرضم که آخه این جسارتتون خوب، تو این فاصله من میتونم دست دراز بگم گوشیتون رو بگیرم، حتی اگه مجید جان بودم از اینا که دستش دراز بودم. حالا این سوال تفسیریتون اینه جایگاه مجید جودی عبات، من که گفتم میبیدم صد بار اینو نشوندیم، من تا حالا یه بارم ندیدم، باور میکنی؟ ولی مجید جانو نمیدیدم، اما خب یه چیزی پنج ثانیه شو ببینه آدم میفهمه، یه مقدار ذریب و شیل باشه مترجم میشه سوپر. حاضر شما عرضم که اگر که دید هی میگه یه چیزی شما میپذیری، زودم میپذیری، اصلا این کار آماده ای، بعد مدتی دیگه به شما نمیگه این هست، اینه، 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 برای چی اینقدر چیز کنم؟ ای، اینجوری میکنه، یعنی اشاره میکنه که برین انجام بدین، دیگه امر میکنه، لازم، این تازه باز خوبه، یه ده، اصلا دیگه کلن نیاز نیست، اینا خودشون فعالن، یعنی خودشون صاحب وسوسه و صاحب امرن، یعنی دیگه راه میفتن، پله جلوتر بقیرم، ببین، فلان گناه هستم، شیطون نشسته، خوب کار فعاله ها، این عضو فعال پایگاه شیطان رجیمه، کارت فعال هم داره، قشنگ نه تنها خودش بلکه شیطون جان چجوری میگه؟ شیطون میگه دست تنها میای، اما این جلسه بچه تلیه رو میارم با خودم، یعنی 20 نفر رو با خودش همراه میکنه. شیطون وسوسه میکنه، اگر گرفت امر میکنه، اون وقت امر دیگه جهل علمی نیست، جهل عملیه، یا اصلا بدون که بفهمه قشنگ در مسیر آنچون میگه حرکت میکنه و خوشحال و سرحال. سوره مبارکه نحل، همه قرآن دارن دیگه انشالله، یه قرآن اینجا گذاشتن، این هدیه است؟ بله؟ کی هفته پیش قرآن هدیه میخواست؟ اینجا نشسته بود بکنم چیز شد دیگه، اون نامید شد رفت بنده خدا، شما بودین؟ الان میخواین جسارتا باید بیان بگیرید، فقط شما این الان، بقیه همه قرآن دارن؟ بی قرآن گرفتین؟ خیلی خوب، یه دونه قرآن هم اینجا گذاشتن سفیده، کسی اگه قرآن هدیه میخواد این هم هدیه است؟ خب بردارین دیگه قرآن نداره اینو، یعنی الان جلد دوه؟ قرآن آه دیدن این قاب داره خیلی زرنگینا چه؟ خوب از اینجا نیست، خب صبر کنیم ببینیم اگه کسی یه قرآن نداره این برای اون باشه، نفر دوم قرآن بخواد بدید، فکر کنم میخوان از اینجا بریم، خدایا
من میگم خدا چی شد این نمیاد چرا؟
خب این دیگه هدیه از پیشتون باشه، نمیخواد برگردین. بقیه دیگه دارن دیگه، نیست من قرآن خودم بدن دیگه، هستن دارن. خیلی سوره معرکه نحل آیه شریفه 100 رو عنایت کنید. سوره معرکه نحل با خی جیمی آیه شریفه 100. جزء 14 سوره معرکه نحل آیه شریفه 100. قرآنش خوبه رازین؟ قرآن قابدار گرفتین که محافظم داشته؟ سفید بود؟ اونم قشنگ بود، صورتی بود. آره طب آدم ها رنگار بعضی سفید دوستن. خب آوردین. میفرماید که شیطون بر کی تسلط پیدا میکنه، به کی میتونه امر بکنه. دقت کنید، انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم بهی مشرکون. خیلی پر مایه است آیه. آیه با چی شروع میشه؟ انما یعنی چی؟ حصر. شیطون فقط بر کیا سلطه پیدا میکنه و تسلط پیدا میکنه؟ بر دو گروه. یک، بر اون کسایی که یتولونه، شیطونو ولی خودشون قرار میدن. ولی یعنی سرپرست دیگه. سرپرست سادش بکنن، یکی هست هرچی میگه ما میگیم چشم، این میشه ولی ما، بزرگتر ما، آقای ما. همین. بعضی ها شیطونی میکنن سرپرست خودشون. شیطون میگه این کارو بکن، میگه چشم. واقعا میگم مگه تو نمیدونی این گناهه، بر چی انجام میدی؟ شیطون گفته. خب شیطون غلط کردی، گفته بر چی برش گوش میکنی؟ سلطه پیدا کرده شیطون. اگر من یه گناهی رو نمیتونم ترک بکنم جسارته، ولی تو اون گناه یعنی شیطون بر من مسلطه، چون من میدونم گناهه. آقا چرا بی حساب حرف میزنی؟ چرا غیبت میکنی؟ چرا تهمت میزنی؟ تو میشه آبرو مردم میبری با جملاتت. اون چرا میکنی؟ خب تو که میدونی، اگر میدونی و میکنی یعنی حداقل تو اون یه موضوع تحت سلطه شیطانی، ولو نفهمی تو. دو، دومین گروهی که شیطان بهشون تسلط داره کیان؟ والذین هم بهی مشرکون. چه نکته برداشت میکنید از این کنار هم قرار گرفتن این دوتا چیز؟ با دست بگیم. نه خب از این همرزی چی میفهمید؟ نه پشترشون اون کفره. نه شما بگین خانم که اینجوری دارین رو سایتون درست میکنین، دستون بالا بوده اینجوری میکنن، تا میخوام جواب بدم اینجوری میکنن، یعنی خداوند بفرمایید. این حرف درستی، ولی الان اینجا اینو نمیخوام بگیم. پشت سرشون نمیگن. کی اینجا دست بالا بود؟ شما بگین. آره نه شما خانم بگید. بله نه شما بگین. کنار پایه. آره بله بله کنار ستون. ستون که اینجوری نگاه میکنه ستون. خیلی خوب. خب شرک چقدر مهمه مگه؟ حالا مثلا ما شیطون رو سر بزرگ خودمون قرار دادیم، مثل این که مثلا شرک فرض. حالا مگه اون چیه که این بخواد باشه؟ بگین وسط. بله نه این نه شما بگین. نه چرا راه دور میرین؟ بگین شما.
ای بابا بگین شما. بارک الله. الان میگن دکمه خاموش ایشون اگه پیدا بکنین بزنین که چند لازم هست عرض میکنن. فنها بر خدا اینا مزا یه وقت ناراحت نشین، اگه چیگه مزا که واقعیه یعنی که بشه میگه.
ما یه زن بیداریم که خدا میگه همه چیو میبخشن غیر از
شرک،
بعد اینی که به هیچ وجه نمیبخشن گذاشته کنار چی؟ کنار ولی قرار دادن شیطان. ببین یعنی اگر شیطان رو ولی خودت قرار دادی و بر تو سلطه پیدا کرد بهت گفت چه کار بکن چه کار نکن، گفتی چش، در حد مشرکی، یعنی در حد اونی که خدا تحت هیچ شرایطی گفته نمیبخشن،
بیچاره شدیم که آره تازه اگه نبوده باشیم.
اگر میخوایم این اتفاق نیفته باید فکری بکنیم. حالا آیه قبل عرض کردم راهکار چیه؟ و ما ینزغن نکه من شیطان نزغن فستعز بالله. اگه شیطان رفت تو پوستت که تای کلاس واسا با کناریت صحبت بکن، انگار اینجا پارک بیرمنگامه، سریع توبه کن و بشین. خب آفرین.
جالبه.
نه هستن دیگه جای مختلف کلاس داریم افرادی که از اونها هستن. آره حضور شما عرضم که پس ما اگر شیطان رو ولی خودمون قرار دادیم جسارته، باید منتظره بدبختی های بعدیشم. این اصلا ردخور نداره دیگه. فرمایش خداوند ولایت شیطان کنار شرک. دو سه عملکرد شیطان و نفس. گفتیم که این فرستنده بیرونی نیاز به گیرنده درونی هم داره که بدون اون کارش راه نمیفته. خب حالا این فرستنده بیرونی و گیرنده درونی سنخ کارشون با هم شباهت داره؟ جالبه که آره، یعنی دقیقاً این درونیه همون کاریو میکنه که بیرونیه میکرد. یعنی بعد از مدتی این نفس سازوکار و شگردهای شیطان رو میگیره و دیگه خودش دیگه نیازی از بیرون روشنش بکنن، این خودش روشن میشه. یعنی من سر یه ساعتی منور میشه، شروع میکنه این کارو بکن. یعنی خواب بیدار میشیم هنوز خودم ها میگم سیستمم بالا نیومده، فارسی پیدا نمیکنم، سامانه ها، آره همزمان به خودم به سامانه رسیدم، سامانه های من هنوز فعال نشدن، فکر اینم که یعنی اون زودتر از نفس زودتر از عقل داره فعال میشه. یه سیخی به اینجا سب کن، بافته بیاد بالا، دستوراتتو میشور، مسواک تو بزن. بعد بله نه میگن این که میگن بزرگترین گناهی که بخشیده میشه شرکه، با اون که میگن بزرگترین گناه ناامیدی از درگاه خدا چی؟ خدا میگه کسی از این دنیا بره با هر گناهی شاید ببخشمش، فقط یه گناهی که اگه با اون از این دنیا بریم خدا نمیبخشه، اون چیه؟ اون شرکه، از این دنیا بریم. اما تو این گناه بزرگترین، تو این دنیا بزرگترین گناه ما ناامیدی از رحمت خداست. تو این دنیا اگرچه ممکنه همین ناامیدی از رحمت خدا رو اون دنیا خدا ببخشه، ولی با شرک از دنیا بریم هیچ امیدی نیست. خب بله
آره دیگه.
این که میفرمایند که تو آیه ما میگیم ولایت شیطان رو پذیرفتن و با کناری صحبت کردن در حد شرکه، یعنی اینم مثل شرک در قیامت آمرزی نمیشه؟ نه، خدا گفته شرک، اما چرا اینو کنار شرک قرار داده؟ یعنی خداوند که بی حکمت و بی حساب صحبت نمیکنه، پس میخواد بگه پذیرش ولایت شیطان یه چیز وحشتناکیه. یکی از احتمالات نکته‌ای که بعضی از بزرگواران گفتن که اگر اینو پذیرفتی قدم بعد چیه؟ شرک. یعنی این دالان اون خفت و خاریه که خدا تحت شرایطی ازش نمیگذره. بله جا
جایگاه خیال. چیکار داره به این بحث؟ خب نه، سوالتون اینه که جایگاه خیال اینجا تو شیطان و نفس و اینا خیال کجاست؟ خیال ابزار نفسه، خودش مستقل کنی که نفس من میخواد یه گناهی رو مرتکب بشه، باید در ارتباط باش یه تحلیلی بکنه، واگذار میکنه به چی؟ به وهم من، به خیال من. ولی خیال خودش یه عنصر جدایی نیستش دیگه، نفس ابزارش میشه خیال و توهم. بله نه، میگن این که خدا حدیث نیست، آیه قرآنه، این که خدا همه چی رو غیر از شرک میبخشه، این شرک خفیر هم در بر میگیره. اگه اونجوری باشه که خب گرفتاریم، یعنی هممون. بله روز عرفه؟ نه خیر، کی هم چیزی گفته؟ میگن روز عرفه شنیدم شرک بخشیدم. نه خیر، کسی مشرک باشه که روز عرفه نمیاد که. نه، اگر کسی آها توبه که آره روز عرفه نه، روز شنبه اول آبان هم توبه بکنی، هر روزی کسی از شرک برگرده که قبوله. اما اینکه کسی مشرک باشه روز عرفه خدا او رو ببخشه معنی نداره اصلا، چون روز عرفه که مشرک نمیاد دعا بخون. خب روزه دیگه هم اگه توبه کنه قبوله، یعنی اختصاصی بر روز عرفه بود. شاید نکته دیگری گفتم من متوجه نمیشم، ولی شما در هر روزی از شرک برگردی، مثلا پنجشنبه 28 صفر مثلا، خب قبوله میپذیره. اما بله جالبه که سوال ها دقیقا حالت چیز داره، مثل خمیازه است. شما هم بگین، شما دیگه کسی هست بلند نکنی، بگین سریع. نفسی که خیر نیست و بده در ما وجود نداره. نفس اماره خیره، چون مخالفت باهاش ما رو به رشد میرسونه. ما با تبعیت ازش شرش میکنیم، ولی نفس شر نی. خب نباشه کمال پیدا نمیکنین که. مفتکی میخواین همینجوری به سمت خیر آفریده بشین، هیچ مانعی هم نباشه، اون کمال نیست که اسمش. نفس اماره مخالفت باهاش برای ما خیره، کمال ما در گروه مخالفت با نفس اماره. اگه نفس اماره نباشه که اون کمالی که به دست میاد ارزشی نداره اصلا. شما هم بگید. شما رو نگفتم که، نه اون خانم بگید. شما دستون بالا بود، بگین دیگه. حالا مقبره عربی زرر، شرک انجام نمیدیم، ولایت شیطان رو میپذیریم. نه، میگن اگه یه گناهی رو دائما انجام میدیم، میدونیم غلطه، این شرک، نه این پذیرش ولایت شیطان. شما آخرین نفر بگین، کسی که دست بالا نگیره بگین. نه نه، ما هر گناهی میکنیم وسوسه شیطان، یعنی خیلی جا اصلا شیطان کاری به ما نداره، بدبخت رفته بخوابه ما داریم گناه میکنیم. خواب بیدار میشم که چی شده؟ میگم گناه کردم. میخوام آرومتر گناه کنم، من بیدار نشم، سر صدا نکنم مثلا. این جوریه. یعنی خیلی جاها اون هم جریان رؤیای اون فرد دیگه که به شیطان میگفت تناب من، گفت تناب نیاز نداری شما، خودتون الحمدلله در پیشگامین، یعنی پیش رو این ماشاءالله. شیطان و نفس عملکردشون شبیه همه، چون سازوکارشون هدفشون یکیه دیگه، هر دوتا وسوسه میکنن. آره، در مورد وسوسه نفس سوره مبارکه قاف آیه شریفه 16 رو ببینید. سوره مبارکه قاف آیه شریفه 16 جزء 26. جزء 26 سوره معرکه قاف. چه میگین شما؟ من فقط یه نفر میدم ماسک داره، صدا نداره. قرآن نداریم؟ یه نفر این قرآن به یتیم آل رسول الله برسونه. خیلی زحمته، ببخشید. اول که هست فهمی کردین قرآن دارین؟ من که ندارم اینجوری میکنی شما. از همینجا بیاین. چرا بیاین؟ دست شما درد نکنه. اون خانم ماست. شما ویروس میروس همراهتونی بره عقب عقب بشین یا فلانزا یه چیزی. با دستش اینجوری میکنم. چی میگن؟ خب آوردین سوره مرکه قاف و جزء 26 آیه شریفه 16. و لقد خلقنا الانسان، ما انسان رو خلق کردیم. و نعلم ما توسوس به نفسه، ما خلقش کردیم، خودمونم میدونیم که این چجوری وسوسه. توسوس به نفسه، نفسش چجوری وسوسش میکنه. حرفی از شیطان نیست، خود نفس. و نحن اقرب الیک من حبل الورید. و همینجا خدا میگه ما از رگ گردن بهش نزدیک. دیگه اینم نزدیکتر از رگ گردن کجا میشه؟ داخل گردنه دیگه. این رگ داخل، نزدیکتر از این کجا میشه؟ خدا این وسطه، کنایه از این که ببین هر جا بریم مشتریه خودمونیم. نفس وسوسه میکنه، شیطان هم وسوسه میکنه. بله، سوره مبارکه ناس آیه شریفه 5 میفرماید من شر الوسواس الخناس که الذی یوسوس فی صدور الناس. میخواد جن باشه یا من الجنه و الناس. پس اشتراک نفس و شیطان اول در چیه؟ هر دو وسوسه میکنن. دوم هر دو امر میکنن، یعنی هر دو هم الحمدلله اهل امر. امر شیطان کجا بود؟ همین آیه 169 انما یأمرکم. شیطان دیگه انه لکم عدو مبین، انما یأمرکم، شما رو امر میکنه. نفسم امر میکنه. سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 53 آیه شریفه 53 سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام. جزء 13 آوردید؟ خب و ما ابرئ نفسی. حضرت یوسف علیه السلام میفرمایند که من نفس خودم رو تبرئه نمی کنم، مبرا نمی دونم. یعنی این نیست که چون من پیغمبر الهیم چی؟ نفس ندارم، تحریک ندارم، نه. و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارتون بالسوء الا ما رحم ربی. چقدر تاکید ان، جمله اسمیه، لام تأکید، امار صیغه مبالغه، تای اماره، خیلی حتما و قطعا و بلا شک و بلا استثناء کار نفس چیه؟ امر به سوءه، امر به فحشاست، کار نفس همین. من یوسف پیامبرم، باش، انن خاصیت نفس لامارتون، منم در معرضم، الا ما رحمه، مگه خدا رحم کنه؟ بله به خودم باشه آنی منو ول بکنن، یه کاری میکنم که به عقل جن بذار. هی میگیم خدایا لا تکلنی الا نفسی طرفت عین، خدای من یه وقت واگذار نکنی ها. یعنی من یه لحظه واگذار بشم یه کاری از من سر میزنه که به عقل جن من. یعنی بعضی وقت آدم کاری میکنه خدای نکرده بس میکنه من بودم. بله حضرت مستطاب جناب علی بودین، کی بود؟ بله جن بود، شما بودی دیگه. من این کارو کردم، من این حرفو زدم، من این رفت بار. این که میفرماید که ان النفس لامارتون، اماره بعضی وقتا ما میگیم فعال صیغه مبالغه است. خب اما این صیغه مبالغه بعضی وقتا به عنوان پیشه و شغل میاد. مثل چی؟ مثل نقاش، مثل خباز. اون کسی که نونواست بهش میگن خباز، اون که دائما تصویر منقش میگیم نقاش. پس گاهی اوقات عمار که میاد به معنای شغل و پیشه است. بعضی وقتا با تا میاد که این دلالت بر مبالغه میکنه، نه اینکه لزوما یه پیشه ای باشه. مثلا میگیم علامه، علم که پیشه نیست که. این لعمارتون به سو هم میتونیم بگیم عمارش پیشه نفسه، هم تاش تای تنیسه، یعنی خیلی شدید و غلیظ و دائمی و بلا انقطاعه. کی نفس امر به سوء نمی کنه؟ بله؟ هیچ وقت. کجا؟ تو کدوم حالت؟ ببین هر جا و هر وقت و هر حالت و هر موضوعی باشه نفس علی دوام امر به سوء فحشا میکنه. ان نفس لامارتون به سوء الا ما رحمه ربی. یه راه برون رفت خداوند گذاشت، مگه اینکه خدا چیکار کنه؟ رحم بکنه. راه رحمش هم اینه که گفت هر وقت دیدی داری میری تندی منو بخون، فاستعذ بالله، تندی استعاذه کن، وای نسا، وایستی شیطان به آنی تو رو برمیداره میبره به خودت. میای میبینیم اون ربایش اتفاق افتاده و تو رو بردن. پس ما بین شیطان و نفس تو امر هم تشابه داریم، هم شیطان امر به سوء میکنه هم نفس میکنه. این که شیطان میکنه خب میگیم بله دیگه، وسوسه کرد گوش کردیم امر. اما این که نفس میکنه علامت اینه که ما تو تعامل با نفسمونم ممکنه خدای ناکرده به جایی برسیم که دیگه نفسم ما رو وسوسه نمیکنه. ما دیگه نیاز به زمین چینی و مقدمه چینی بگه اینم هست اونم هست، نه، نفس بیدار میشه. حالا این دیگه میگه برو، لازمه برام میگه ببین غلامی دو تا سه تا گزینه اینه 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 بعد این اینه. حالا میگن گناه دروغ، میگن روایتش هم خیلی سند نداره، اینم فلان عالم یه بار خودش این کارو انجام داده بود، حالا خیلی گن، اصلا لازم نیست انقدر. حالا می برو حالا میخوابه دار دیگه، من خودم تا تش میرم. اشتراک شیطان و نفس در اینه که هر دو هم وسوسه میکنن هم امر میکنن. خب امر بفهمید اولش اشدن میگن پیشه بودن ایتی روزان استمرارشه. تو زبان عربی اسم فاعل معمولا جایی به کار میره که شما یه کاری رو بعضی وقتا با یه بار انجام دادن مثل قاتل، بعضی وقتا عرفاً مثلا دو سه بار انجام بدین مثل کاتب مثلا. اما اگر بخوان بگن یه چیزی پیشه یه کسیه، یعنی این فرد مثلا زمان طولانی با این کار مأنوس بوده، از فعال استفاده میکنن. خب و مگر اینکه اون اسم فاعلش هم چیز باشه، اسم فاعلش هم دلالت بر استمرار بکنه، مثل کاتب و قاری. پس گاهی اوقات در زبان عربی با اسم فاعل کار رو میگن، چون اون کار یه بار نیست مثل مثلا کاتب. بعضی وقتا نه، از چیز استفاده میکنه، از صیغه مبالغه، چون اون کار باید مستمر باشه، مثل خباز. خابز نداریم مثلا، ناقش نداریم. ولی علامه وقتی تای تنیس میگه دلالت بر مبالغه میکنه، ولی اینکه اون پیشه نباشه، چون علم به عنوان پیشه و کار حساب نمیشه. چی داره؟ میگین وقتی فعال استفاده میکنیم دلالت بر ذاتی بودن صفت برای موصوف نمیکنه؟ میکنه؟ نه لزوما. مثل اینکه علامه ذاتیش علم نبوده که بد کسب کرده. آها اینجوری بگین، آیا فعاله اگر با تای تنیس بیاد ذاتی موصوفه یا ذاتی اون نیست؟ یه جایی هست، یه جای تو اماره هست، تو علامه نیست. اینجوری میشه. کنارشون سوال داشتیم میخواستیم بگید، ایشون سوال دارن. جالب، یه نفر سوال کنارشون میگه. اینجوری کمک میگیره. بله. اونایی که دائما دچار وسواس ذهنی ان کار شیطانه، نه لزومه. بعضی وقتا شیطان کلید میگن، وسواس فکری هم دائمیش کار شیطانه. الوسواستون من شیطان داریم که مال شیطان. آره، ولی این که این بنده خدا مثلا داره با این وسوسه یه کار شیطانی میکنه، نه دیگه، یه چیزی آرز شده و اون نمیتونیم بگیم همش مقصره چون اون اول پذیرفته. آره، ولی الان میخوام بگم که اون کسی که بهش دوچاره لزوما اینو یه آدم شیطانی حساب نمیکنه، چون وقتی از عهده‌اش خارجه دیگه. ازانه 5:21 5:56 دقیقه لطفاً نشسته باشید. نشسته التفاتون ندیگه، یعنی جلوس صندلی، شما و صندلی با هم در تماس هستید، اونجوری میشه.